سلام و خسته نباشید به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از همه بیاین که چند خبر افغانستان و جهان را مرور کنیم. همزمان با تشدید مجازات شهروندان افغانستان در ملای عام از سوی حکومت طالبان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان افزایش این مجازات را محکوم کرده است. بنت دوشنبه 12 جوزا در شبکه اکس تویتر سابق خواهان توقف فوری اجرای مجازات شلاق از سوی طالبان شد و گفت که در هفته گذشته طالبان حداقل 63 مرد و 4 زن را به طور علنی شلاق زدند. او این مجازات را نقض قوانین بین المللی خواند و گفت که این مجازات در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته است و باید متوقف شوند. از سوی دیگر استر محکمه طالبان دوشنبه 12 جوزا گفت یک باشنده بدخشان را به اتهام فروش مشروبات الکلی 39 شلاق زده است و همچنان این فرد به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شده است. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان به مناسبت عید قربان 4 روز کاری هفته آینده را رخصتی عمومی اعلام کرده است. بر اساس مکتوب این وزارت که دوشنبه 12 جوزا بر رسانه ها فرستاده شده است، از عبده جوزا الا 20 جوزا در سراسر افغانستان رخصتی عمومی خواهد بود. حکومت طالبان روز جمعه 16 جوزا را عرفه و شنبه عبده جوزا را اول عید قربان اعلام کرده، در حال که عربستان سعودی و اکثر کشورهای اسلامی پنج شنبه را عرفه و جمعه را اول عید قربان اعلام کردند. هیات‌های روسیه و اوکراین دوشنبه برای دور دوم مذاکرات مستقیم صلح در ترکیه دور هم جمع شدند. جزئیات بیشتر در این مورد تا تهیه این خبر در دسترس نیست. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین هیات اوکراینی را و ولادیمیر میدینسکی دستیار رئیس جمهور روسیه هیات روسی را در این مذاکرات رهبری می‌کنند. یک روز پیش از آغاز این گفتگوها اوکراین در اقدام بی سابقه با حملات تیاره های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه حدود 40 تیاره بمفکن روسی را هدف قرار داد. مقام های روسی هنوز به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانو، ریازن و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند تیاره دچار آتش سوزی شدند. در نتیجه بارندگی های شدید و لغزش زمین در هند بیش از 30 نفر جان باختند. خبرگزاری رویترز دوشنبه 12 جوزا به نقل از مقام های ایندی گزارش داده که پس از چند روز بارندگی شدید و لغزش زمین در شمال شرق این کشور 34 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها هزاران سیاح در ایالت هیمالیا، سیکیم و دیگر مناطق اطراف آن گیر ماندند و تلاش ها برای نجات آنها جریان دارد. مقام ها از احتمال سرازیر شدن سیلاب های شدید و لغزش زمین به دلیل بارندگی های شدید در چند روز آینده نیز در شمال شرق هند هشدار دادند. همزمان 4 عضو یک خانواده نیز بر اثر بارندگی های شدید در بنگلادش همسایه هند جان باختند. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برنده جایزه بازی جوان مردانه رقابت‌های کافا شناخته شد. فدراسیون فوتبال افغانستان نا وقت یکشنبه 11 جوزا در صفحه فیسبوکش خبر داد که مراسم اهدای جوایز مسابقات کافا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده است. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های کافا به عنوان مدافع قهرمانی این مسابقات شرکت کرده بود، اما با شکست در 3 بازی جایگاه ششم را از آن خود کرد. این تیم در هر 3 بازیش در برابر ترکمنستان، تاجیکستان و ایران نتوانست گل را به ثمر برساند و در نتیجه در برابر هر 3 تیم با شکست مواجه شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه این ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. این درگیری به چی معناست؟
در اکثر نقاط مرزی این حوادث رخ میده که در اوج حضور فعال شبکه‌های قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگر اموال ممنوعه از اوج عبور و مرور میکنند.
آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از دو برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. در این حال شمار از افغان‌های برگشته به افغانستان و مهاجران افغان در کشورهای همسایه از مشکلات متعدد سخن می‌زنند.
ما که از ترخم آمدیم، ما را گفته بود سر کارد شما 375 دلار میدن. نگه ما که آمدیم نه دلار دادن، این چیز که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم.
در گزارش های جهان از آغاز دور دوم مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه برایتان خواهیم گفت. و شماری از مردم میگویند به دلیل عدم تشخیص بیماری های خطرناک و جدی در لابراتوارها در افغانستان مجبورند که به بیرون از افغانستان بروند. یک باشنده کابل میگوید
یک تن از همسایه ما، یک دختر عبدالصالح است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. پیشیار دکتر میره دوا برش میده، دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه این ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. ساکنان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری ها از 10 روز پیش آغاز شده بود و پس از یک دوره آرامش نسبی از روز شنبه هفته روان دوباره اثر گرفته شد و تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشت. و گفته آنها این درگیری ها باعث بیجا شدن شمار زیاد از باشندگان محل از خانه هایشان شده است. مقام های حکومت طالبان در هلمند نیز درگیری را تایید کردند، اما میگویند که امروز دوشنبه این درگیری پایان یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر از همکارم بشنویم.
محمد نبی، یکی از ساکنان بازار سفر ولسوالی بهرامچه ولایت هلمند، میگوید که جنگ میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در منطقه حاجی حلیم از 3 روز پیش آغاز شده بود و شب گذشته پایان یافته است، اما فضای منطقه هنوز هم ناآرام است. او به رادیو آزادی گفت
من فعلا در منطقه جنگ حضور دارم. جنگ به این خاطر بود که مجاهدین می‌خواستند آن سوی خط یک پوسته ایجاد کنند و کانتینرهایشان را جابجا سازند، اما پاکستانی‌ها اجازه نمی‌دادند. زمانی که مجاهدین موترهای خود را حرکت می‌دادند، آنها سرشان تیراندازی می‌کردند. این در منطقه حاجی حلیم رخ داده و تمام مناطق اطراف آن از مردم خالی شده است. مردم ملکی همه از خانه هایشان بیجا شدند و وضعیت زنان و کودکان خوب نیست.
یکی از دکتران کلینیک ولسوالی بهرامچه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که جنگ از روز شنبه همین هفته آغاز شده بود و شب گذشته متوقف شد. به گفته او تاکنون 3 نیروی زخمی طالبان از منطقه درگیری جهت تداوی نزد آنان آورده شدند.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فایر شنیده نشده. دیروز تمام روز جنگ بود. از مردم ملکی کسی آورده نشده. اما 2 یا 3 طالب که سطحی زخمی شده بودند اینجا منتقل شدند. من در کلینیک هستم و از آن منطقه هم مردم خارج شدند.
برخی باشندگان محل میگویند احتمال از سرگیری درگیری وجود دارد و مردم هنوز به خانه هایشان باز نگشتند. برخی منابع محلی در هلمند به رادیو آزادی گفتند که این درگیری ها از حدود 10 روز پیش آغاز شده و تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. آنان ادعا می کنند که در این درگیری ها بیش از 5 طالب کشته و یا زخمی شدند. برخی مردم ملکی نیز آسیب دیدند و تعداد از خانه ها تخریب شدند. مقام های محلی طالبان به ویژه مولوی محمد قاسم ریاض سخنگوی حکومت طالبان در هلمند در این مورد جزئیات به رادیو آزادی ارائه نکردند، اما گفتند که درگیری پایان یافته است. در شبکه های اجتماعی ویدیوهایی نیز منتشر شده که گفته می شود در آن نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در یک نشست مشترک درباره حل مشکلات پیش آمده و پایان این درگیری ها صحبت می کنند. اما نه پاکستان و نه حکومت طالبان تاکنون به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند و مشخص نیست که این نشست چه زمان برگزار شده است. رادیو آزادی نیز نمیتواند به طور مستقل این ویدیوها را تایید کند. برخی از باشندگان محل از ولسوالی بهرامچه ویدیوهای به رادیو آزادی فرستادند که ادعا می شود مربوط به درگیری روز گذشته است. در این تصاویر صدای تیراندازی، ویرانی و فضای جنگ از هر دو طرف دیده می شود. تاکنون حکومت پاکستان نیز به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این درگیری در حال صورت می‌گیرد که حکومت‌های طالبان و پاکستان با تازگی اعلام کردند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا می‌دهند.
شنیدید که شماری از باشندگان هلمند می‌گویند که درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه این ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. دقایق پیش با جنرال اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان صحبت داشتم و نخواست از او در این مورد پرسیدم که این درگیری به چی معناست؟
مسئله بین خط دیورن در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و به عین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران ای تشنجات و ای برخوردها و یا محاربات نظامی بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه، ولی نکته که قابل بحث است و قابل دقت است عبارت از این است که در اکثرا نقاط مرزی ای حوادث رخ میده که در هوجا حضور فعال شبکه قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگه اموال ممنوعه از اوجا عبور و مرور میکنه. به او اساس است که در ایجا نقش اقوام و نقش دولت ها در حد نیست که در اوجا باعث ازی شود که درگیری بین مردمان و بین طرفین صورت بگیره. به این اساس است که ای اصلا بین اونمو شبکه ها بعض اختلافات به وجود میه و در بعض موارد وقتی که در رمی نقاط کنترل بیشتر میشه، مراقبت بیشتر میشه و بر پوسته های امنیتی و یا چکپوینت های امنیتی اضافه تر میشه، خود اینمی قاچاق برای دو طرف که تقریبا شبکه های مختلف هستند و در بعض موارد شبکه های واحد هستند، باعث ازی میشن که امنیت را مدخل کنن و بتانن که اونمو قطار را که آماده کردن و مواد را که آماده کردن و یا گروپ های را که آماده کردن که به طور قاچاق انتقال میتن اونا را انتقال بتن و به این ترتیب این قاچاق تنها از اراضی افغانستان صورت نمیگیره، بلکه قاچاق و مواد ممنوعی است که از طرف ممالک همسایه به طور خاص پاکستان و ایران هم گروپ های در اوجا هستند که مواد ممنوعه را به طرف اراضی افغانستان انتقال میتن. دیگر اساسش در زمانی که حاکمای فعلی در حاکمیت هستند امی بوده که چون قاچاق برای مواد مخدر، سلاح و انسان به شدت فعالیت دارن و ما عملا میبینیم که قاچاق مواد مخدر از اینمی مرزها عبور میکنه و به مالک دیگه دنیا میرسه و در این قضایا تقریبا بعضی از مسئولین بلند رتبه طرفای متخاصم شراکت دارن.
جنرال صاحب، چرا تا حال طالبان نتانستن به یک نوع ایگونه درگیری ها را در سرحد بین افغانستان و پاکستان آرام کنن و به یک نوع مشکل حل شود؟
یک معضله نیست که طالبا به توجه خود به این معضله معطوف بدارن. طالبا مشکلات داخلی و بیرونی فراوان دارن که از مدیریت زو و از حل از این بحران اونا عاجز هستن و از توان ظرفیتی از اونا ای حل از این معضلات بالاتر هستن، چون خود کنترل شبکه های مواد مخدر و شبکه های تروریستی که در افغانستان فعال است، اونا از در بعض موارد مقتدرتر از خود طالبا هستن و طالبا توانایی ازیر ندارن که این معضلات را به تنهایی خود در وضعیتی که نه مردم افغانستان از اونا حمایت میکنن و مشروعیت دارن و نه ممالک منطقه و نه جهان و هر کس به چشم شک بر از اونا میبینه از داخل افغانستان شروع تا منطقه و تا فرا منطقه، به او اساس است که برای حل همچون معضلات حکومت های مشروع با ظرفیت بشری تخصصی ضرورت است تا بتانند که مناقشات حل بکنند و بتانند در وضعیتی که هر دو طرف بر روی اساس قوانین بین الدول حق دارند در امنیت و در مشارکت زندگی بکنند.
به نظر شما برای حل این گونه درگیری ها در سرحد افغانستان و پاکستان چی کار باید صورت بگیره؟ طالبان در شرایط امروز چی کار کرده میتونند و طرف پاکستان چی اقدامات را میتونه انجام بده تا در آینده چنین درگیری های صورت نگیره؟
در قدم نخست ایجاب میکنه که اول سوی زنهایی که از سو به اساس روابط دیپلماتیک برطرف شود. در قدم دوم در سطح ملی افغانستان به حکومت مشروع و پاسخگو ضرورت است تا مردم افغانستان باور بکنن بالایشان و حمایت مردم افغانستان داشته باشن و به این ترتیب ممالک همسایه ما که در این معضله و در این بحران زی دخل هستن اونا هم بتانن که از یک آدرس با آدرس مشروع معضله را مطرح بکنن. در قدم سوم مسائل عملیاتی و تکتیکی نظامی است که اراضی و ساحه ارزیابی شود و نقاطی که باعث تشنج میشه و یا عبور و مرور قاچاقچی‌های مواد مخدر، اسلحه و انسان میشن و از او جلوگیری شود و سرمنشی از اینمی تحرکات ریشه یابی شود تا به طور بنیادی این مشکل حل گردد. ولی فعلا وضعیتی که در منطقه حاکم است نه تنها که افغانستان در یک بی‌ثباتی سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار داره، به عین ترتیب دو مملکت همسایه ما که پاکستان و ایران هستن اونا هم با مشکلات جدی امنیتی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند که از اینمی خلا باز می شبکه ها استفاده میکنن و میتونن وضعیت را هم متشنج بسازن و در بعض موارد تا اینا خودشان که بین خودشان در بعض معاملاتشان اختلاف پیدا میشه باعث اینمی تشنجات و مشکلات میشن.
جنرال اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد درگیری در ولسوالی بهرامچه ولایت هلمند صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از دو برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین ایالات‌های روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس این در حال است که انتظارات برای هر گونه پیشرفت قابل توجهی در پایان جنگ 3 ساله میان دو کشور پس از حملات آخر هفته کاهش یافته است. فرشتنگاه جزئیات دارد.
ایالات‌های روسیه و اوکراین دوشنبه برای دور دوم مذاکرات مستقیم صلح در ترکیه دور هم جمع شدند. جزئیات بیشتر در مورد این مذاکرات تا تایی گزارش در دسترس نیست. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، یوری تایخی سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در پیامی که در گروه واتساپ سفارت اوکراین منتشر شده گفته که هیئت اوکراینی به رهبری رستم عمروف وزیر دفاع این کشور برای اشتراک در دور دوم مذاکرات به استانبول سفر کرده. همزمان رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که هیئت روسی به رهبری ولادیمیر مدنسکی دستیار رئیس جمهور روسیه شام یکشنبه برای اشتراک در این مذاکرات وارد استانبول شد. اسوشیتد پرس نوشته که دور دوم مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین در حال آغاز شده که انتظارات برای هر گونه پیشرفت قابل توجهی در پایان جنگ 3 ساله میان دو کشور پس از عملات آخر هفته کاهش یافته. یک روز پیش از آغاز این گفتگوها اوکراین در اقدام بی سابقه با عملات طیاره‌های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه حدود 40 طیاره به مفگن روسی را هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی گفتند که این طیاره‌ها در جبهه‌های چوبی جاسازی شده بودند و از داخل خاک روسیه مورد استفاده قرار گرفتند. مقام‌های استخباراتی اوکراین بدون افشای نام‌هایشان به سرویس اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 بم افغان هدف قرار گرفته. مقام‌های روسیه هنوز به این ادعاها عکس‌العمل نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه گفته که پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانو، ریازان و آمور هدف قرار گرفتند که در 2 پایگاه چند طیاره دچار آتش‌سوزی شده. این وزارت ادعا کرده که عملات در ایوانو، ریازان و آمور خونسا شدند.
بیشتر از خبر.
آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از 2 برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. IOM روز گذشته با نشر گزارش تازه‌اش افزوده که از بین 18 تا 24 ماه می بیش از 1,400 نفر از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. در این حال شماری از افغانهای برگشته به افغانستان و مهاجران افغان در کشورهای همسایه از مشکلات متعدد سخن می‌زنند. بیشتر بیاین که در این گزارش بشنویم.
همزمان با تشدید سیاست‌های مهاجرتی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، تازه‌ترین آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که در هفته سوم ماه می شمار برگشت کنندگان به افغانستان بیش از 2 برابر کسانی بوده که کشور را ترک کردند. IOM در گزارش مختصر جریان عبور و مرور مردم از 18 تا 24 می 2025 که روز یکشنبه اول جون نشر کرده افزوده که در هفته یاد شده ماه می 104,873 نفر در مجموع به افغانستان برگشتند. در ادامه آمده که 61,132 نفر از ایران و 43,741 تن در این مدت از پاکستان به افغانستان آمدند. گزارش افزوده که 73% از برگشت کنندگان از ایران اخراج یا رد مرز شدند. 16% داوطلبانه بازگشته و 12% به دلیل احساس ناامنی ایران را ترک کردند. همچنان ترس از دستگیری، آزار و اخراج، نداشتن مدارک اقامت، افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و بازداشت یا اخراج اعضای خانواده از دلایل اصلی بازگشت این افراد از پاکستان خوانده شده است. در این حال شماره از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه و افغانهای مهاجر در این کشورها از مشکلات متعدد سخن می‌زنند. یک افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته و در حال حاضر در ولسوالی بگرام ولایت پروان به سر می‌برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلاتش به رادیو زودی چنین گفت:
ما که از ترخم آمدی ما را گفته بود سر کارت شما 375 دلار میدم. نگه ما که آمدیم نی دلار داد و نی چی. جا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. نگه وضعیت هم خوب نیست. ایجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. نگه هر جای که میریم همون لمبر هم میگره دیگه کمک ممک خطاباله که ما نشده.
یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، همچنان به رادیو آزادی گفت:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپوردم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است، وضعیت خراب است، فامیل‌ها را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیل بیرون میندازن، بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادرم من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هفته سوم ماه می خود گفته که 48,024 نفر در این مدت از افغانستان خارج شدند که 64% آنان به پاکستان و 36%شان به ایران رفتند. دلایل آن را بیشتر تلاش برای حل مشکلات صحی، تعلیم و تحصیل یا ملاقات با اعضای خانواده و قصد برای زندگی در این کشورها خوانده است. IOM گفته که برنامه DTM افغانستان این نهاد هر فردی را که از نقاط مرزی اسلام قلعه، میلک، اسپین بولدک، غلام خان و ترخم وارد این کشور می شود شمار می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 روز قبل در شبکه ایکس خود گفته که در 2 ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. و گفته این سازمان بسیاری از این بازگشت ها به صورت اجباری صورت گرفته که عمدتاً از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران انجام شدند.
و آخرین گزارش این مجله خبری شامگاهی، شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پایتخت این کشور کابل میگویند که با وجود فعالیت هزاران لابراتوار و مرکز تشخیص در کشور و سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار در این بخش، هنوز هم بیماری‌های خطرناک و جدی در این مراکز تشخیص نمی‌شوند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به همین دلیل مجبور به سفر به خارج از کشور می‌شوند. با آنکه وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در این مورد چیزی گفته، اما شماره از دکتران و مسئولان لابراتوارها میگویند که وسایل پیشرفته، امکانات کافی و پرسنل متخصص در اختیار ندارند. بیشتر در این گزارش.
یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه.
این شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی از چگونگی فعالیت لابراتوارها و مراکز تشخیص شکایت کرد.
لابراتوار یا مرکز تشخیصیه در کابل وجود داره ولی معیاری نیست، صرف بنام است. یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. پیشیار دکتر میره دوا برش میده، دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
خانواده های بسیاری از بیماران نیز از تشخیص های نادرست در این مراکز شاکیند. شهروند دیگری از کابل که او نیز نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که مدت پیش در یکی از لابراتوارها گفته شد که دخترش به سرطان سینه مبتلا است، در حالی که بیماریش فقط یک عفونت معمولی بوده و پس از معاینات در پاکستان معلوم شد که تشخیص اشتباه بوده و این موضوع آنها را به شدت نگران کرده بود. اما این شکایت ها تنها محدود به کابل نیست، بلکه در برخی ولایت های دیگر نیز مطرح است. عبدالستار ایوبی باشنده ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که مادرش به سرطان خون و کاکایش به بیماری قلبی مبتلا هستند و برای تشخیص بیماریشان ناچار به سفر به پاکستان شدند.
کنر ولایت بالخصوص
در ولایت کنر به ویژه در زون شرق لابراتوار مجهز نداریم که بتواند بیماری های شدید و جدی را تشخیص دهد. کاکایم که بیماری قلبی دارد و مادرم که سرطان خون دارد، تمام معایناتشان در پاکستان صورت گرفت. اینجا لابراتوار مناسب وجود ندارد و اگر کسی بخواهد برای معاینه به خارج برود با مشکلات فراوان مواجه می شود.
در عین حال نعمت الله حبیبی باشنده ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر نوع بیماری خدای نخواسته پیش بیایم، مجبوریم که بکشانیم طرفای شهر یا کابل یا ایران یا طرفای پاکستان و بعضی هم طرفای هند. مشکلات به اندازه جدی است.
آنان میگویند که مشکلات موجود در سکتور صحی افغانستان باعث شده که هر روز صدها و هزاران افغان برای تشخیص درمان بیماری هایشان به هند، پاکستان و ایران سفر کنند. وان که شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها پاسخ نداد، اما مسئولان شماری از لابراتوارها در چندین ولایت رادیو آزادی گفتند که آنها به مواد کیمیایی و تجهیزات کافی برای تشخیص بیماری‌های جدی و سرطانی دسترسی ندارند. انعام الله کاموی، مایکروبیولوژیست و مسئول یکی از لابراتوارهای خصوصی به رادیو آزادی گفت:
جنرال لابراتوار مطلب داشت چه پدی کی مونسا
اولین که ما افراد متخصص نداریم که در لابراتوار آموزش دیده باشند. اکثرشان تحصیلات عمومی دارند. برای هر نوع آزمایش متخصص جداگانه نیاز است. دومین که ما کمبود تجهیزات داریم. لابراتوارها همه نوع ماشین دارند، اما هر آزمایش نیاز به کت جداست. این کت‌ها را اگر تهیه کنیم به خاطر مصرف نشدن منقضا می‌شوند و ما ضرر می‌کنیم. در کل اگر لابراتوار مرکزی وجود داشته باشد، می‌تواند تمام افغانستان را تحت پوشش قرار دهد، اما لابراتوار مرکزی هم وجود ندارد.
دکتران میگویند نخستین و مهمترین قدم در درمان هر بیماری ساده یا پیچیده تشخیص دقیق آن است. آنان میافزایند که اگر یک بیماری در زمان مناسب و به درستی تشخیص نشود، درمان آن سخت و حتی غیر ممکن می شود. دکتر عطاالله سیام، متخصص بیماری های داخله، به رادیو آزادی گفت:
اکثر بیماران در زمان مناسب تشخیص نمی شوند و وقت بیماری پیشرفته می شود، در بدن مشکلات و بیماری های دیگر دیگر ایجاد می کند. در این صورت علت اصلی ناپدید می شود. مردم توانایی انجام تمام معاینات را ندارند. دکترها هم تمام معاینات را برایشان تجویز نمی کنند و وسایل تکنیکی معاینات هم موجود نیست. این همه مانع تشخیص دقیق و درمان درست می شود.
قابل یادآوری است که سازمان جهانی صحت به تاریخ 28 می در صفحه ایکس خود نوشته بود که این نهاد به تازگی به هدف جلوگیری از تشخیص‌های نادرست یا بی‌اساس به 194 لابراتوار و مرکز تشخیص صحی در تمام 34 ولایت افغانستان تجهیزات لابراتواری توزیع کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.